رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
و اون مرکزی هم که جوان های ما رفتن گرفتن، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بود.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت هفتم پادکست تسخیر سفارت رو تقدیمتون میکنم. این پادکست روایتگر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهرانه. تو قسمت هفتمش هم ماجرای یه تئاتر دیپلماتیک رو براتون میگم. این که آمریکایی‌ها چطور میخواستن با یه دیپلماسی نمایشی گروگان‌هاشون رو بدون هزینه آزاد کنن. اینم بگم که حامی مالی پادکست‌های رادیو مناهج شماهایید. شمایی که تو سبد داناییتون پادکست‌های رادیو مناهج رو هم گذاشتید و دوست دارید تو مسیر ساخت اینها هم مشارکت داشته باشید. اگر میخواید به عنوان حامی مالی با رادیو مناهج همکاری کنید، تو ایتا و کست باکس به کپشن هر پادکست مراجعه کنید. تو سایت مناهج هم برید به بخش حمایت از مناهج. تا اینجا در مورد روابط ایران و آمریکا هر چی که گفتیم، تو شرایطی داشت اتفاق میافتاد که نهادهای حکومتی ایران انقلابی هنوز شکل نگرفتن، یعنی نه دولتی وجود داره نه مجلسی وجود داره. این وضعیت تو بهمن سال 58 تا حدودی برطرف شد. تو بهمن ما اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و سید ابوالحسن بنی صدر با اختلاف زیاد نسبت به رقیباش به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد. بنی صدر 15 بهمن به بیمارستان قلب تهران رفت، یعنی جایی که امام خمینی اونجا بست سری بود، و حکم تنفیذش رو گرفت.
به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودند، لکن تنفیذ و نصب این جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است. به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران،
من از آقای بنی صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است.
از امروز به بعد دیگه بنی صدر یکی از اعضای شورای انقلاب نیست و دیگه رئیس جمهور شده، یعنی دیگه یکی نیست مثل صادق قطب‌زاده یا بقیه آقایون. بنی صدر دیگه رئیس جمهوره، رئیس شورای انقلابه و فرمانده کل قوا هم هست. نیوزویک میگه که انتخاب شدن بنی صدر برای آمریکایی‌ها خیلی رضایت بخش بود، چون آمریکایی‌ها امید داشتن که تو مذاکره با بنی صدر بتونن گروگان‌هاشون رو بدون هزینه آزاد کنن. به خاطر همین تحریم‌های اقتصادی رو یه مقدار عقب انداختن. درسته که بنی صدر اختیارات زیادی حالا داشت و میتونست مسئله گروگان‌ها رو همونجوری که دلش میخواد حل بکنه، اما یه مشکلی وجود داره هنوز. چون هنوز انتخابات مجلس برگزار نشده بود و مجلس تشکیل نشده، رئیس جمهورم هنوز نمیتونه کابینش رو تشکیل بده، چون وزرا باید میرفتن مجلس رأی اعتماد میگرفتن دیگه، هنوزم مجلسی وجود نداره که. پس بنی صدر ناچار بود که فعلا با شورای انقلاب کار رو پیش ببره. مشکل بزرگتر بنی صدر تو حل مسئله رابطه ایران و آمریکا به شیوه خودش دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام بودن. بنی صدر قبلا این دانشجوها رو میشناخت، از نزدیک باهاشون حرف زده بود و میدونست که با اینا اختلاف مبنایی داره. به خاطر همین طبیعی بود که بنی صدر تو اولین سخنرانی‌های خودش به عنوان رئیس جمهور مواضع تندی علیه این دانشجوها بگیره. بنی صدر تو سخنرانی‌هاش، تو مصاحبه‌هاش، تو سرمقاله‌هایی که مینوشت، همه جا از دانشجوها انتقاد می‌کرد. میگفت اینا حکومت در حکومت تشکیل دادن و کلا حرفش این بود که آقا اینطوری نمیشه مملکت رو اداره کرد، مملکت رو باید دولت اداره کنه. اینا مشکلات بنی صدر بودن برای اینکه روش خودش رو تو مسئله گروگان‌های آمریکایی پیش ببره. اما چرا آمریکایی‌ها از رئیس جمهور شدن بنی صدر خوشحال شدن؟ دلیلش رو میشه تو اسنادی که از ایستگاه CIA توی تهران کشف شد پیدا کرد. تو سفارت آمریکا اسنادی وجود داشت که نشون میداد بنی صدر با مأمورای CIA روابطی داره. شروعش هم برمیگرده به دی ماه سال 57، زمانی که مأمورای CIA بنی صدر رو توی نوفل لوشاتو می‌بینن. تو فرانسه مأمورای CIA دیده بودن که بنی‌صدر جزو حلقه اطرافیان امامه، به خاطر همین بهش طمع کردن. اونا یکی از ماموراشون به نام ورنون کاسین رو در پوشش یه تاجر آمریکایی فرستادن سراغ بنی‌صدر. کاسین یکی از مامورای CIA تو غرب آسیا بود، قبلا مسئول ایستگاه CIA توی دمشق و عمان هم بوده و حالا قرار بود تو حلقه اطرافیان امام خمینی نفوذ کنه. کاسین رفت سراغ بنی‌صدر و دو جلسه برای آشنایی مقدماتی باهاش گفتگو کرد. اما پیروزی انقلاب و برگشتن بنی‌صدر به ایران این روند آشنایی و رابطه این دو طرف رو مختل کرد، تا اینکه تابستون سال 58 رسید. ورنون کاسین مرداد ماه سال 58 با یه گذرنامه جعلی اومد به تهران. صبح روز 8 شهریور هم اولین ملاقاتش با بنی‌صدر تو تهران بود. ملاقات‌های دوم و سوم این دو نفر هم روزای 11 و 14 شهریور بود. بیشتر حرفایی هم که توی این سه تا جلسه زدن در مورد تحلیل اوضاع اقتصادی ایران بود. بالاخره کاسین گفته بود که من تاجرم و میخوام با ایران کار بکنم و لازم بود که حرفای اقتصادی بزنن یه مقدار. جمع‌بندی کاسین از سه جلسه‌ای که با بنی‌صدر گفتگو کرده بود مجموعاً مثبت بود. یعنی فکر می‌کرد که این آدم به درد CIA می‌خوره و پیشنهاد داده بود که ابوالحسن بنی‌صدر رو استخدام کنن. یعنی در ازای همکاری یه مقدار پول بدن بهش. البته این فرایند استخدام بنی‌صدر با تسخیر سفارت آمریکا متوقف شد. ببینید، در مورد عملکرد بنی‌صدر سوال و شبهه زیاده دیگه. بنی‌صدر بهمن 58 رئیس جمهور میشه و تا بهار سال 60 که طرح عدم کفایت سیاسیش تو مجلس رأی میاره رئیس جمهوره. یه سری فعالیت‌های مشکوک هم داره، مثل اعلام بیرون کشیدن اموال ایران از بانک‌های آمریکایی که باعث بلوکه شدن دارایی‌های ایران شد، یا درگیری شدیدش با دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام، استعفای ناگهانیش از سرپرستی وزارت امور خارجه قبل از صدور قطعنامه شورای امنیت، یا مثلا دستور بمباران هواپیمایی آمریکایی تو صحرای تبس که بعدن میگی ماجراشو. آیا اینا لزوماً با دستور مامورای CIA بوده؟ نمیدونیم. آیا بنی‌صدر با CIA کار میکرده؟ نمیدونیم. ارتباط داشته ها، اسنادش هم کشف شده، اما این کارا رو به دستور آمریکایی‌ها میکرده؟ اینا معلوم نیست. اما ما با جرأت میتونیم بگیم که سود این کارا به حساب آمریکایی‌ها واریز میشده. کلاً کارایی که بنی‌صدر تو جریان بحران روابط ایران و آمریکا انجام میداد، اگر با هماهنگی مستقیم CIA نبوده باشه، حداقل این بوده که همدلی شخصی اونو نشون میده. یا میشه گفتش که بنی‌صدر منافع شخصی خودش رو توی این ماجرا دنبال میکرده. یه گزارشی از مامورای CIA هست که اینو تایید میکنه. اونا معتقد بودن که بنی‌صدر تقریبا رونوشت کاربونی بازرگانه. از چه جهت؟ از این جهت که به دنبال امتیازگیری از آمریکا و به جیب زدن آنهاست. یعنی مامورای CIA نوشته بودن که این کارایی که بنی‌صدر میکنه برای منافع شخصیشه. میخواد بگه که من این کارا رو کردم، من فلان امتیاز از آمریکایی‌ها گرفتم. حالا این از وضعیت بنی‌صدر. ما مطمئنن میدونیم که ارتباطاتی با CIA داشته، اما مطمئنن نمیتونیم بگیم کارایی که میکرده با هماهنگی یا به دستور اونا بوده. حالا چرا دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام اسنادی که در مورد بنی‌صدر کشف کرده بودن رو منتشر نکردن؟ اسناد اردیبهشت سال 60، یعنی یه ماه قبل از طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر منتشر شده. چرا قبل از اون منتشر نشده بود؟ ببینید، دانشجوهای مقدمه این به اون کتابی که توش اسناد بنی‌صدر رو افشا کردن. اونجا توضیح میدن که حوالی دی ماه سال 58 7 تا سند کشف کرده بودن که اینا برای قبل از اولین دیدار بنی‌صدر با کاسین بوده. از اینا فهمیده میشه که سازمان CIA به بنی‌صدر طمع کرده. فعلا رابطه هم هنوز ندارن ها. اینا قبل از انتخابات ریاست جمهوری کشف شده. بعد دانشجوها میرن سراغ اهر که رئیس CIA تو تهران بوده. ازش در مورد بنی‌صدر میپرسن. اهر میگه که بنی‌صدر با CIA همکاری میکرده و حتی حقوق ماهیانه $1000 هم میگرفته. دانشجوها مینویسن که ما میدونستیم که اهر میدونه بنی‌صدر کاندیدای ریاست جمهوریه، به خاطر همین به حرفاش نمیتونیم استناد کنیم. یعنی ممکنه دروغ بگه برای اینکه بنی‌صدر رو خراب بکنه، ولی بنی‌صدر این کاره نباشه. حالا چرا این اسناد رو به امام ندادن؟ دانشجوها میگن که ما اینا رو دادیم به آقای موسوی خوئینی، گفتیم که همینجوری ببریم بدیم به امام بدون کم و کاست. اما ایشون گفتن که چون دلایل کافی توی این ماجرا نداریم این به صلاح نیست. اما گفتیم که بنی‌صدر با کاسین دیدار میکنه تو تهران. اینا کی کشف میشه؟ اینا تو اردیبهشت سال 60 کشف میشه. از بین اون مدارکی که رشته رشته شده بود و دانشجوها کنار هم اینا رو چسبوندن و فهمیدن که بنی‌صدر با یکی از مامورای CIA تو تهران دیدار داشته. تو اردیبهشت سال 60 که این اسناد کشف شد، بنی‌صدر دیگه دوشادوش مجاهدین خلق جلوی امام وایساده بود. دانشجوها می‌نویسن که بعد از اینکه مسئله عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر تو مجلس مطرح شد، ما با دفتر امام تماس گرفتیم. ایشون هم گفتن که حالا که اینطوریه دیگه لازم نیست اسناد رو حفظ بکنید، بدید آقای موسوی خوئینی تا اینا رو تو مجلس مطرح بکنه. پس معلوم میشه که دانشجوها تا یه ماه قبل از اینکه طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر مطرح بشه، خبر نداشتن که بنی‌صدر با CIA در ارتباط بوده. فقط میدونستن که CIA بهش طمع کرده. تا قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری تو ایران توی بهمن 58، آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که با دیپلماسی خط دوم از طریق مجراهای غیر رسمی گروگان‌هاشون رو آزاد کنن. دیپلماسی خط دوم یعنی از طریق آدمای غیر رسمی و غیر دولتی کارا رو پیش بردن. چون اون موقع ایران مقام رسمی به اون صورت نداشت. نه رئیس جمهور، نه وزرا، نه اعضای مجلس هیچ کدوم تعیین نشده بودن. به خاطر همین آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن با آدمای غیر رسمی پیام‌هاشون رو به ایران برسونن. یه فهرست از اینا در اختیار سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا بود. اون واسطه ها، اون آدمای غیر رسمی کیا بودن؟ مثلا آقای منصور فرهنگ، نماینده ایران تو سازمان ملل، یا اریک لانگ، سفیر سوئیس تو تهران، یا سیروس هاشمی که یه دلال اسلحه ایرانی بود که با برادرزاده امام در ارتباط بود. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تعیین بنی‌صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران، قطار دیپلماسی آمریکایی‌ها از خط دوم اومد به خط اول. خط اول یعنی مجراهای رسمی دولتی. از اینجا به بعد آمریکایی‌ها مذاکره را از دو تا کانالی که با هم هماهنگ نیستن و چه بسا متعارض هم هستن پیش می‌بردن. یکی کانال قطب‌زاده که وزیر امور خارجه شورای انقلاب بود، یکی هم بنی‌صدر که رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب بود. هر کدوم از اینا یه طرحی رو به آمریکایی‌ها پیشنهاد داده بودن تا طبق اون مذاکره بشه و بتونن گروگان‌ها رو آزاد کنن. طرح پیشنهادی قطب‌زاده چی بود؟ طرح قطب‌زاده اینطوری بوده که می‌خواسته با مذاکره با پانامایا محمد رضا پهلوی رو تحویل بگیره از اونا و بعد گروگان‌های آمریکایی رو آزاد بکنه. یه مثلث ایرانی پانامایی آمریکایی تشکیل داده بوده. صدها ساعت هم مذاکره کرده بودن. اون موقع شاه ایران توی پاناما بوده. قطب‌زاده هم مذاکره‌ها و چونه‌زنی‌هاشو از اوایل دی ماه 58 شروع کرده بوده. اما با انتخاب بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور، کانال مذاکراتی قطب‌زاده میره تو سایه. تلاش‌های قطب‌زاده برای مذاکره و چونه‌زنی از اوایل دی ماه سال 58 شروع شده بود و می‌خواست تا اوایل بهمن، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری، ماجرا رو فیصله بده. احتمالاً دلیل عجله قطب‌زاده این بود که اون خودش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود و می‌خواست از این ماجرا به عنوان یه برگه برنده تو انتخابات استفاده کنه. اما انتخاب بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور کانال مذاکراتی قطب‌زاده رو به سایه برد. طرح بنی‌صدر برای حل مسئله گروگان‌های آمریکایی چی بود؟ بنی‌صدر تو پیامی که برای کاخ سفید فرستاده بود گفته بود که من اولین کاری که توی دولت جدید ایران می‌کنم، یعنی بعد از هفته اسفند، همین حل مسئله گروگان‌های آمریکاییه. ولی گفته بود فعلا تا سرپرست وزارت امور خارجه، یعنی صادق قطب‌زاده، عوض نشه کاری نمیتونم بکنم. حالا گام‌های این طرح چی بود؟ بنی‌صدر نوشته بود که بعد از هفته اسفند سید محمد موسوی خوئینی‌ها یه اطلاعیه عمومی میده که تمام گروگان‌های آمریکایی تحت کنترل مستقیم آیت الله خمینی هستن. چند روز بعدش گروگان‌ها رو از سفارت به یه مکان بی‌طرف منتقل می‌کنیم. تو این مرحله آیت الله خمینی مذاکرات رو رسما به بنی‌صدر واگذار می‌کنه. بعد جلسات هیئت سازمان ملل تشکیل میشه. بعدش هم بدون اینکه شاه برگردونده بشه، گروگان‌ها آزاد میشن. این گزارش آمریکایی‌ها بود از پیامی که بنی‌صدر برای کاخ سفید فرستاده بود. حالا آمریکایی‌ها دو تا کانال مذاکره داشتن. یا باید مذاکراتشون رو با قطب‌زاده ادامه میدادن، یا اونو متوقف میکردن، مذاکرات جدیدی رو با بنی‌صدر شروع میکردن. همیلتون جوردن روز 15 بهمن یه یادداشتی برای جیمی کارتر نوشت و اونجا نوشت که خصوصیات هر کدوم از دو تا کانال مذاکراتی چیه. اونجا نوشته بود که خصومت شخصی بین قطب‌زاده و بنی‌صدر به یه نقطه‌ای رسیده که هرچند در مورد چگونگی حل این مسئله اتفاق نظر دارن، اما در اینکه چه کسی یا چه زمانی این مسئله رو پیش ببره، اینا هم نظر نیستن. قطب‌زاده شخصا میخواد بخشی از این راه حل باشه و قضیه هم زود تموم بشه، اما بنی‌صدر میخواد این ماجرا بعد از اینکه قدرت رو کامل در دست گرفت حل بشه. جوردن یه نکته دیگه هم اضافه کرده بود. نوشته بود که بنی‌صدر از قطب‌زاده خوشش نمیاد، اما به به ما خبر داده که اشکالی نداره که مذاکرات از کانال قطبزاده دنبال بشه، ولی به من جزئیات رو خبر بدید. تصمیم کاخ سفید این بود که همچنان مذاکرات با قطبزاده رو پیش ببرن، چون هم مذاکرات قطبزاده زود بازده بود، همین که بنی صدر مشکلی باهاش نداشت. پس مذاکرات بین نماینده‌های قطبزاده و نماینده‌های کاخ سفید ادامه پیدا کرد. قبلا دو دور توی لندن و واشنگتن مذاکره ها انجام شده بود. دور سوم توی برن بود، مرکز سوئیس. تو روزهای 20 و 21 بهمن 58 این مذاکرات انجام شد و دو طرف به یه سناریوی عملیاتی از این ماجرا رسیدن. کاملا گام به گام هم مشخص کرده بودن که ایران تو چه روزی چه کاری باید انجام بده، سازمان ملل تو چه روزی چه کاری باید انجام بده و آمریکایی‌ها تو چه روزی چه کاری انجام میدن. حالا جزئیات این سناریویی که توی برن طراحی شد خیلی زیاده. فقط بدونید خلاصش اینه که ته این ماجرا گروگان‌های آمریکایی آزاد می‌شدن، اما هیچ خبری از مطالبات ایران نبود. مطالبات ایران دو تا چیز بود: یکی اینکه شاه رو برگردونن به ایران تا توی ایران محاکمه بشه، دوم اینکه اموالی که شاه از سرمایه‌های این کشور خارج کرده به کشور برگرده. خلاصه که سناریوی برن یه راهکار دیپلماتیک برای اینکه ایرانیا به حقشون برسن نبود. در واقع یه نمایشنامه تئاتر بود، پر از جزئیات، پر از تله. نمایشنامه‌ای که آمریکایی‌ها رو به خواسته هاشون میرسوند بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بدن. نهایتاً هم زمان اجرای سناریو رسید. قرار بود اول والدهایم دبیر کل سازمان ملل یه پیامی رو به قطبزاده بفرسته و اینجوری ماجرا شروع بشه. بعد از پیام والدهایم هم قرار بود که قطبزاده و ونس وزیر امور خارجه آمریکا پیامهای خودشون رو صادر کنن. 30 بهمن هم بنی صدر قرار بود بگه که آقا از این به بعد مسئله گروگان‌ها رو امام خمینی به من واگذار کرده، به دولت واگذار کرده. اما بنی صدر اومد گفتش که امام خمینی با تشکیل کمیسیون بررسی جنایت‌های آمریکا و شاه سابق تو تهران موافقت کرده. اونایی که سناریوی برن رو جلو می‌بردن فکر می‌کردن که این حرف بنی صدر یعنی که بله، امام خمینی موافقت کرده که دیگه مسئله گروگان‌ها با دولت باشه. اما امام خمینی اینجا بازی رو به هم زد. ایشون 4 اسفند 58 اعلام کرد که چند روز دیگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی دور هم جمع میشن. امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرن تصمیم بگیرن. یعنی امام ماجرای گروگان‌ها رو سپرد به مجلس. با اینکه سناریوی برن عملاً هوا شده بود، اما آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که همینطوری هم ادامه بدن ماجرا رو. همیلتون جوردن در مورد این ماجرا نوشته بود که ما واقعاً چاره‌ای نداشتیم. دلیلش هم واضحه دیگه، سنگ مفت گنجشکم مفت. قرار نبود امتیازی بدن که. حالا می‌رفتن، اگه گروگان‌ها آزاد شدن که شدن، اگرم نشدن که نشدن، دیگه امتیازی نداده بودن آمریکایی‌ها که. یه مشکل دیگه هم این بود که توی سناریوی برن قرار بود که نماینده‌های سازمان ملل با گروگان‌ها دیدار کنن، اما دانشجو مخالف این بودن. میگفتن این خواسته آمریکاییاست و دردی از ما دوا نمی‌کنه. این اختلاف دانشجوها با مسئولای ایرانی که داشتن سناریوی برن رو جلو می‌بردن، یعنی قطبزاده و بنی صدر، باعث شد که بنی صدر صبح روز 16 اسفند بره دیدار امام خمینی. اون جلسه با اینکه یه جلسه خصوصی بود، اما بعدن جست و گریخته گفتن که بنی صدر حتی امام رو تهدید به استعفا کرده. دولت موقت که با نخست وزیری آقای بازرگان استعفا کرد، حالا 10 روز هم نشده که اولین رئیس جمهور ایران اومده و اونم میخواد استعفا بده. اینجا طبق گزارش آمریکایی‌ها امام خمینی با درخواست بنی صدر موافقت میکنه، یعنی اجازه میده که اعضای کمیسیون سازمان ملل با تک تک گروگان‌ها ملاقات کنن. از اینجا به بعد دیگه دانشجوها مخالفت نکردن و گفتن که ما حاضریم حتی گروگان‌ها رو در اختیار شورای انقلاب قرار بدیم. رئیس شورای انقلاب بنی صدر بود. قطبزاده و بنی صدر اینجا دیگه کارو تموم شده دیدن. اینجا قطبزاده اومد اعلام کرد که به امر امام و موافقت اعضای شورای انقلاب قرار شده که گروگان‌ها در اختیار شورای انقلاب قرار بگیره. خب این دروغ بود. امام همچین دستوری نداده بود. صبح روز بعدش دفتر امام خمینی تو قم یه اطلاعیه کوتاهی صادر کرد. اونجا اعلام کردن که امام امر گروگان‌ها رو فقط به مجلس سپرده و درباره تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب سکوت اختیار کردن. دانشجو هم گفتن به علت دروغ محضی که صادق قطبزاده وزیر امور خارجه ایران گفته، شورای انقلاب یه نماینده دیگه غیر از صادق قطبزاده رو اعلام کنه. اینا باعث شد که یه تظاهرات چند هزار نفره جلوی سفارت آمریکا در حمایت از دانشجوها و علیه عملکرد وزارت امور خارجه شکل بگیره. بعضی از اعضای جناح اقلیت شورای انقلاب هم مثل آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی مخالفت علنی خودشون رو با تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب اعلام کردن. گفتن که بهتره گروگان‌ها پیش دانشجوهای پیرو به خط امام بمونن. اینجا هرچی بنی صدر و قطبزاده رشته بودن پنبه شد. دیگه تحویل گروگان‌ها به شورای انقلاب به بن‌بست رسیده بود. میخ آخرم به تابوت تابوت سناریوی برن امام خمینی زد. 20 اسفند 58 یعنی 4 روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس، امام خمینی با اعضای شورای انقلاب ملاقات داشت. بنی صدر هم تو این جلسه شرکت نکرد. امام اونجا 3 تا شرط اعلام کرد و صحنه تئاتر رو به هم زد. بعد از اینکه پیام امام صادر شد، شورای انقلاب اعلام کرد که گروگانا در اختیار دانشجوها میمونن. روز بعدش هم اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل بدون اینکه گزارششون از تهران رو بخونن، سوار هواپیما شدن و از ایران خارج شدن. یعنی همه چی تموم شد و اون نقشه‌ای که بنی صدر و قطب زاده برای آزاد کردن گروگان‌ها کشیده بودن هوا شد. دنبال این بودن که به آمریکایی‌ها امتیاز بدن، یعنی گروگان‌هاشون آزاد کنن بدون اینکه امتیازی بگیرن برای دولت جمهوری اسلامی. شاید به منافع شخصیشون می‌رسیدن و قدرت و نفوذشون تو جمهوری اسلامی زیاد می‌شد. بالاخره می‌رفتن این ورانور ادعا می‌کردن که ما یه مسئله خیلی سخت رو حل کردیم، یه مسئله سخت مربوط به سیاست خارجی با یه ابرقدرت دنیا. شاید حتی با یه سری دستاوردسازی هم میشد این ماجرا رو برجسته کرد که آقا تحریم‌های آمریکا رو عقب انداختیم، یا مثلا قرار بود آمریکایی‌ها حمله نظامی کنن، سایه جنگ رو از سر کشور برداشتیم. ولی اگه ماجرا پیش میرفت، هیچ وقت مردم ایران به خواسته‌هاشون نمی‌رسیدن. نه قرار بود شاه به ایران برگرده، نه اموال مردم قرار بود برگرده. کمی بعد از شکست سناریوی برن، رسانه‌ها اعلام کردند که محمد رضای پهلوی روز سوم فروردین سال 59 به مصر رفته. شاه ایران قبل از مصر 100 روز توی پاناما بود. چرا شاه تو پاناما نموند؟ اصلا شاه چرا تو آمریکا نموند؟ چرا از آمریکا به پاناما رفت؟ ببینید، ادامه حضور شاه توی آمریکا داشت علیه منافع ملی آمریکا میشد. یعنی آمریکایی‌ها برای حفظ منافع ملیشون شاه رو پناهندگی داده بودن، اما الان می‌دیدن که تو شهرهای مختلف آمریکا علیه این کار مردم دارن تظاهرات میکنن، مخصوصا جلوی اون بیمارستانی که شاه اونجا بستری بود. به خاطر همین آمریکایی‌ها دنبال جایی بودن که شاه رو بتونن به اونجا ببرن و از شرش خلاص بشن. با هر جایی هم مذاکره می‌کردن که شاه ایران رو قبول بکنه، جواب منفی بود. بالاخره پانامایی‌ها قبول کردن. اونا که روابطشون با آمریکایی‌ها بهتر بشه، این درخواست آمریکایی‌ها رو قبول کردن. محمد رضای پهلوی و همراهاش حدود 100 روز تو پاناما موندن، اما اونجا هم دووم نیاوردن. اونجا هم مردم پاناما اعتراض کردن، تظاهرات کردن. پلیس هم خیلی خشن با این معترضین برخورد کرد و سرکوبشون کرد، اما خود شاه و همراهاش از پاناما راضی نبودن. طبق گزارش آمریکایی‌ها، مامورای پاناما همه مکالمه‌های تلفنی شاه و همراهاش رو شنود می‌کردن. در ازای خدماتی هم که بهشون می‌دادن، صورتحساب بالای تحویلشون میدادن. غیر از اینا، پانامایی‌ها هم با آمریکایی‌های همراه شاه، هم با ایرانی‌های همراه شاه بدرفتاری میکردن. یه مقدارم ریخت و پاشای اطرافی‌های شاه زیاد شده بود. از همه بدتر بیماری محمد رضای پهلوی بود که روز به روز تشدید میشد. آمریکایی‌ها میخواستن شاه رو جابجا کنن، اما معضل اصلی پیدا کردن یه جایی بود که شاه ایران رو بپذیره. اونا با اتریش و سوئیس و آفریقای جنوبی مذاکره کردن، اما جواب همشون منفی بود. و تنها کسی که سال 59 محمد رضای پهلوی رو تو خاکش قبول میکرد، انور سادات بود. 4 فروردین 59 محمد رضای پهلوی و همراهاش به مصر رفتن. اونجا آخرین شاه ایران تو بیمارستان معادی قاهره بستری شد. این پرواز بی ارتباط با پیام عمر توریخوس، حاکم نظامی پاناما هم نبود. اون با آمریکایی‌ها گفته بود که وکلای دولت ایران قراره که 5 فروردین اسناد درخواست استرداد شاه رو تحویل ما بدن و ما طبق قوانین داخلی پاناما موظفیم که محمد رضای پهلوی رو بازداشت کنیم. یه روز قبل از این اتفاق شاه به مصر رفت. رفتن شاه به مصر باعث شد که بحران روابط ایران و آمریکا بیشتر هم بشه. وقتی که شاه تو پاناما بود، ایرانیا امید داشتن که طبق قوانین داخلی پاناما بتونن محمد رضا رو ازشون تحویل بگیرن. اما وقتی شاه به مصر انور سادات رفت، دیگه همه درا بسته شد. البته شاه ایران هم تو مصر خیلی دووم نیاورد و دقیقاً 4 ماه بعد، یعنی 5 مرداد سال 59 تو قاهره مرد. روابط تهران و واشنگتن دیگه به اوج تنش‌های خودش رسیده بود. محمد رضا پهلوی به قاهره رفت و ایرانی‌ها تقریباً دیگه از برگردوندنش ناامید شدن. آمریکایی‌ها هم که طرحشون برای برگردوندن بی‌هزینه گروگان‌ها شکست خورده بود، دنبال راه‌های جایگزین بودن. اونا می‌خواستن دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کنن، تحریم‌های اقتصادی جدیدی وضع کنن، علیه ایران تو مجامع بین‌المللی شکایت کنن و روابط دیپلماتیکشون رو با تهران قطع بکنن. کارتر هفته اول فروردین سال 59 59 دو تا نامه جداگانه، یکی به امام خمینی و یکی به بنی صدر نوشت. به بنی صدر نوشته بود که اگر تا 11 فروردین مسئولیت گروگان‌ها به دولت منتقل نشه، ما یه سری اقداماتی می‌خوایم بکنیم که تا الان انجام ندادیم. کارتر بنی صدر رو اینجوری تهدید کرد. به امامم نوشته بود که آقا اصلا مسئله گروگان‌ها با مسئله برگردوندن شاه دو تا چیز جداان. بیایید اینا رو جدا جدا حل بکنیم. دوم اینکه حل مسئله گروگان‌ها به اینه که مسئولیت گروگان‌ها به دولت منتقل بشه. این درخواست خیلی جالبه. شما باشید به دولت شک نمی‌کنید؟ چرا دشمنتون انقدر اصرار داره که مسئولیت گروگان‌ها رو به دولت بدید؟ حالا غیر از اینکه اونا با بنی صدر میتونستن مسئله رو راحت‌تر حل کنن، یه دلیل واضح دیگه هم داره که جلوتر براتون میگم. امام خمینی 9 فروردین 59 نامه‌ای که کارتر براش فرستاده بود و به رسانه‌ها داد. امام گفته بود برای اینکه ملت عزیز ایران در جریان تمام مسائل ایران باشن، من پیام کارتر رو منتشر میکنم. سید احمد خمینی هم اعلام کرد که کاردار سوئیس یه نامه دیگه هم به رئیس جمهور داده. بنی صدر هم مجبور شد که تایید بکنه که نامه رو دریافت کرده. آمریکایی‌ها اما بالکل منکر این شدن اولش، گفتن ما هیچ نامه‌ای نفرستادیم، ولی خیلی زود گفتن که نه، نامه دادیم. 11 فروردین یعنی روز التیماتوم کارتر که رسید، کارتر نامه دومی رو برای بنی صدر نوشت. بنی صدر هم گفتش که من جواب کارتر رو توی نطق مراسم یک سالگی جمهوری اسلامی یعنی 12 فروردین میدم. اون روز بنی صدر گفتش که اگر آمریکا رسما اعلام بکنه که تا تشکیل مجلس و اتخاذ تصمیم از سوی مجلس درباره گروگان‌ها نه تبلیغی بکنه، نه ادعایی بکنه، نه حرفی بزنه، نه تحریکی بکنه، شورای انقلاب قبول میکنه که گروگان‌ها رو تحت نظارت خودش در بیاره. کاخ سفید از این حرف خیلی خوشش اومد. دید بنی صدر میگه آقا شما جنگ لفظی رو متوقف کنید، فقط حرف نزنید، ما گروگان‌ها رو منتقل میکنیم به شورای انقلاب. فوری کاخ سفید بیانیه داد و گفت این حرف بنی صدر یه گام مثبته. البته تو بیانیه کاخ سفید حتی به این شرطی که بنی صدر گذاشته بودم اشاره‌ای نشده بود. تو همه این مدتی که پیام‌های پنهانی بین تهران و واشنگتن داشت تبادل می‌شد، دانشجوهای فاتح سفارت سکوت کرده بودن. اونا میگفتن که انتقال گروگان‌ها به شورای انقلاب اگرچه با خط امام همخونی نداره، اما ما تضعیف دولت رو هم جایز نمیدونیم. بعدش هم اعلام کردن با اینکه آمریکایی‌ها کوچکترین شرط رئیس جمهور که توقف جنگ لفظی بود رو هم قبول نکردن، اما ما حاضریم که گروگان‌ها رو به دولت بدیم. شورای انقلاب هم بالاخره تصمیم نهایی خودش رو اعلام کرد، گفتش که تحویل گرفتن گروگان‌ها از دانشجوها فعلا به تعویق میفته. دلیلش هم تقریبا بی‌توجهی دولت آمریکا به شرط دولت ایران بود، یعنی متوقف نکردن جنگ لفظی. دفتر امام خمینی هم یه اطلاعیه کوتاه ولی مهم صادر کرد، گفتش که موضع امام خمینی تغییر نکرده و مثل گذشته مرجع تعیین سرنوشت گروگان‌ها وکلای ملت ایران تو مجلس هستن، تا اون موقع هم گروگان‌ها دست دانشجوها میمونن. بالاخره روز 18 فروردین کارتر تهدیدهاشو عملی کرد. یه پیامی اون روز صادر کرد که به معنای پایان روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا بود. کارتر دیپلماتای ایرانی رو از خاک آمریکا اخراج کرد. اموال مسدود شده ایران رو گفت کماکان مسدود میمونن و ما میتونیم با تشخیص دولت آمریکا این اموال رو به مدعیای آمریکایی ببخشیم. یعنی مثلا یه نفر بره از دولت ایران شکایت بکنه، ما میتونیم از اموال دولت ایران غرامت بدیم به اون شخص شاکی. کارتر 10 روز بعدش هم فرمان تحریمای اقتصادی رو ابلاغ کرد. این خبر قطع رابطه ایران و آمریکا که منتشر شد، ایرانیا خیلی ازش استقبال کردن. جان گراهام سفیر انگلیس تو تهران میگه که تقریبا تمام رهبران و گروه‌های سیاسی از اطلاعیه پرزیدنت کارتر درباره اقدامات علیه ایران استقبال کردن. مردم هم خیلی خوشحال بودن و تعبیر اینه که مردم جشن قطع رابطه گرفتن. روز بعدش 19 فروردین 59 امام خمینی پیام مهمی رو صادر کرد. بخش مهم و طلایی پیام امام این بود: اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. امام گفتش که قطع رابطه ظالم با مظلوم به سود مظلومه. 20 فروردین هم پرواز دیپلمات‌های ایرانی تو فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و از اونا مثل قهرمانایی که از میدون مسابقه برگشتن استقبال شد. دولت الجزایر حافظ منافع ایران تو آمریکا شد، دولت سوئیس هم حافظ منافع آمریکا توی ایران. حالا این وسط از این ماجراهایی که گفتیم سه تا سوال میمونه. سه تا سوال که جوابش ابهامای این ماجراها رو از بین میبره. سوال اول اینه که چرا کارتر حاضر نشد یه تعهد کوچیک به اسم توقف تبلیغات علیه ایران رو قبول بکنه. بنی‌صدر گفته بود که آقا یه مقدار جنگ لفظی رو کوتاه بیاید ازش، چند روز سکوت بکنید تا گروگان‌ها منتقل بشه به دولت. اما کارتر همینم عملی نکرد، همینم قبول نکرد. دلیلش دعوای داخلی آمریکا بود. آمریکا یا نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بودن، کارتر هم متهم بود که آقا داری تسامح می‌کنی تو مسئله گروگانگیری. اون 3 ماه پایانی که منجر به قطع روابط ایران و آمریکا شد، محبوبیت رئیس جمهور مستقر خیلی کم شده بود. طبق نظرسنجی‌ها قبلا 77% معتقد بودن که مدیریت کارتر تو موضوع ایران موفقه، اما فروردین 59 اون 77% رسیده بود به 40%. به خاطر همین کارتر تو تبلیغات لااقل نمیتونست کوتاه بیاد. دومین سوال اینه که چرا آمریکایی‌ها اینقدر اصرار داشتن که دولت ایران گروگانا رو تحویل بگیره؟ خب یه دلیلش معلومه، چون اونا قبلا با بنی‌صدر هماهنگ کرده بودن که گروگان‌ها رو طبق یه سناریوی تحویل بگیرن. اما نکته مهمتر اینه که اگر دولت ایران رسما مسئولیت گروگان‌ها رو قبول می‌کرد و اونا رو از دانشجوها تحویل می‌گرفت، بعد از این دیگه عمل گروگانگیری به یه دولت رسمی منصوب می‌شد. اینجا دیگه قدرت چونه‌زنی ایران از بین می‌رفت. تا اون موقع دولت ایران به شکل واسطه داشت عمل می‌کرد. میگفت آقای آمریکا شما کوتاه بیا، شاهو تحویل بده، ما هم بریم گروگان‌های شما رو از دانشجوها پس بگیریم. ولی اگه دولت ایران مسئولیت گروگان‌ها رو به عهده می‌گرفت، آمریکایی‌ها می‌تونستن از دولت ایران شکایت بکنن تو مجامع بین‌المللی. سومین سوال اینه که چرا آمریکایی‌ها اینقدر اصرار داشتن اعضای کمیسیون سازمان ملل حتما با گروگان‌ها ملاقات بکنن؟ اینم یکی از موضوعاتی بود که بین دانشجوها با بنی صدر و قطب‌زاده اختلاف انداخته بود. دلیل اینم نیاز آمریکایی‌ها به شناسایی مکان گروگان‌ها بود. اونا باید متوجه می‌شدن گروگان‌هایی که تا حالا هیچ کس ندیدتشون کجان؟ آیا تو سفارتخونه‌ن یا به جای دیگه منتقل شدن؟ قسمت 7 پادکست تسخیر سفارت بود. تو اینجا ما ماجرای یه تئاتر دیپلماتیک رو براتون گفتیم. تلاش آمریکایی‌ها برای مذاکره و توافقی که بدون هزینه بتونن گروگان‌هاشون رو تحویل بگیرن. گفتیم آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن که بتونن با مذاکره و خیلی رایگان گروگان‌ها رو پس بگیرن، اما موفق نشدن. تو قسمت بعدی، یعنی قسمت 8، میگیم آمریکایی‌ها بعد از اینکه ناامید شدن از اینکه بدون هزینه بتونن گروگان‌هاشون رو پس بگیرن، دست به عملیات نظامی زدن. اونا عملیات پنجه عقاب رو طراحی کردن که تو ایران به ماجرای طبس یا شنهای بیابان طبس مشهوره. تو قسمت بعدی براتون میگم که آمریکایی‌ها چجوری اینو طراحی و اجرا کردن و نهایتش چی شد. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manohij.ir